شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بی پایان به همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان و فارسی زبانان و دوستداران فرهنگ و تاریخ و تمدن ایرانی. امشب به یاری یزدان بزرگ ناآفرین، دومین شماره مجله رادیویی شب‌آهنگ رو در حوزه اقتصادی تقدیم شما میکنیم.
لطف میکنید، محبت کنید و بفرمایید.
اول خبر اون مربوط است به چند اعتصاب در کارخانه های بزرگ کشور. لاستیک البرز هستش که 3000 کارگر کارخانه اعتصاب کردن و تهدید کردن که این اعتصاب خودشون داخل کارخانه به خیابان ها خواهند کشون. ظاهرن 4 ماه اینها حقوق معوقه دارن و کارفرما هم کارخونه رو گفته میخواد تعطیل بکنه و به این ترتیب 3000 کارگر بیکار میشن. یادتون باشه لاستیک ارگون میکرد موفق داری تولید لاستیک در کشور هست به دلیل واردات بیزدیه قاچاق و همطور قانونی از خارج از کشور، به خصوص واردات لاستیک از کشورهای آسیای جنوب شرقی. این کارخونه مثل بقیه کارخونه ها دوباره بحران شده. متعجب این کارخونه تجهیزات بسیار خوبی داره و کارگران مجردی. من گمان میکنم این نقشه هست برای که کارخونه رو شکسته قلم داد بکنن و بعد با بهاری بسیار کمتر از ارزش واقعی خودش اون رو مثلا به بخش خصوصی بازگذار بکنن که خب ما میدونیم بخش خصوصی چیست و چیست.
بله جناب معتمدی، این خبری رو که فرمودید چقدر شبیه بسیاری از اخباری است که در جهت توقف کارهای تولیدی میشه و به ویژه این خبر واقعه کارخانه نیشکر هفت تپه اهواز. بفرمایید.
اون طرح نیشکر هفت تپه هست که در زمانی که صد دز رو می ساختن در روی رودخانه دز در شمال شهر دزفول، یکی از طرحهایی که از همون موقع به نظر بود این که این بود که دشت خوزستان رو با آب این سد می شود آبیاری کرد و اون رو به انبار قلعه خاورمیانه تبدیل کرد و به دلیل بحرانی که بر سر تولید شکر وجود داشت و وضع متزلزلی که در کوبا وجود آمده بود، امریکایی رو بازار بیرونی تضمین شده احتیاج داشتن که اون تر اجرا شد با یک بدینده بسیار سنگین و یک پروژه فوق العاده پیشرفته علمی که سال گذشته تیر خلاص رو دولت آقای احمدی نژاد با واردات بیش از 150,000 تن کر مازاد بر نیاز، نه 150,000 تن واردات نبوده، 150,000 تن مازاد بر ماکسیمون برآوردی که برای نیاز داخل کشور هست تیر خلاص رو به اون دادن. کارگران کارخانه الیاف که در خدمت شما که جبهه قدیم کرج قرار گرفته و تولید کننده نخ نایلون هم هست، این شرکت با مشکلات جدی مواجه شد. 560 کارگر داره، ظاهرا زیر نظر بنیاد مستضعفانه، اما من به دلیل میگم ظاهرا به دلیل اینکه معمولا این گونه مؤسسات اقتصادی هم از کشاورزی، صنعتی، خدماتی و یا حتی فرهنگی و سیستم اطلاع آی سی تی، اینها معمولا دکان زد و بند و بردار و برمال تشکل‌های علنی و سایر نظامی و امنیتی کشور هستند. به هر حال کارگرای این کارخانه گفتن که میخوان زمینهای این کارخانه را بفروشن به شرکت بزرگ خودروسازی که در این صورت این کارخانه عملا از بین خواهد رفت.
بله.
اول بعد این هستش که قطع گاز در خراسان شمالی موجب بروز مشکلات جدی برای واحدهای صنعتی و تولیدی اونجا شده. یک نمونهش اینه که کارخانه لوله گستر سرایین که یک مجموعه صنعتی است، به دلیل که گاز قطع شده بوده تو اون ایام 600 نفر کارگرش بیکار شدن و این بیکاری کم و بیش هنوز ادامه داره. آقای بابا نظر هدایتی که یکی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های کارگری در استان خراسان شمالی است، سایت دستزنج گفته که این واحد بزرگ تولید لوله دو ماهی که گاز نداره. در حالی شما میدید این برف و باران و اینها مجموعه هم 20 روز هم طول
نکشه.
پس معلوم میشه که این مسئله قطع گاز خیلی به این سرماها مربوط نبوده و بیشتر بهانه به دست حضرات آقایان داده برای اینکه یا قیمت گاز رو بالا ببرن یا شوکه شدن از این برآورد نادرست هواشناسی و معلوم شد که شبکه گازی تحریف میشه لابد به یک جاهای دیگر به طور غیرقانونی انتقال پیدا میکرده. در صورت این یک صحبتی هم به خبرنگار دسترنج داشته با سخنگوی شرکت ملی گاز، علت رو دویا شده که فردی به نام عباد الله قنبری که دارن سخنگوی شرکت گازه گفته که تعطیل واحدها و بیکاری کارگران در کشور ارتباطی با قطع گاز نداره و این جفت‌سازی هستش و مهملاتی از این قدیم. در ضمن در شهرستان پاکدشت هم سوخت کوره‌ها خدمت بزرگوارتون معطل مونده، چون به خاطر اینکه پاکدشت در همین منطقه شهرره اصفهان در جنوب تهران هست و وزش باز مداوما از سمت جنوب به سمت جنوب شرقی و شمال شرقی تهران معمولا ادامه داره و به سمت ورامی، کوره هایی که در اینجا بودن و نفت سیاه یا نفت کوره کار میکردن هوا رو به شدت آلوده میکردن. در طول 10-15 سال گذشته اینها رو به کوره های گازی تبدیل کردن.
بله.
ولی اینها برای مواقع اضطراری از سوخت دوم که گازوئیل بود استفاده میکردن. حالا ظاهرا نه فقط این قطع گاز به اصطلاح یک خطر جدی شده، این موضوع هم گریبانگیر مدیران این واحدها هستش که سوخت دوم که گازوئیل باشه برای اونها تامین نشده و اگر گاز قطع بشه به طور کامل این کوره ها فعالیتشون متوقف میشه و این به معنی عدم تولید آجر هست و پر کردن دپوی آجرها برای فصل ساختمان در سال آینده، چون امسال سرما اینقدر زیاد بود که عملا از شهر تهران که ما از نزدیک اون زیر نظر داری و هم شهر بزرگی مثل اصفهان و تبریز و مصر و امثال هم عملیات ساختمانی تقریبا به طور کامل متوقف شده.
بله.
مطلب دیگر این هستش که یکی از گروه های طرفدار انقلاب اسلامی که می شوند اونها به گروه های تندرو نزدیک دونست اعتراض کردن از اون لفظ بسیار معدبانه ای که در مناقشه ترجیح منافع ملی و مناقشه ایدئولوژیک که در دوران آقای خاتمی مطرح شد، ظاهرا دولت آقای احمدی نژاد همون راهی رو داره میره که دولت قبل میرفته. مطلب بسیار مفصلیه که چیزی که از اون رسمیات این هستش که آقای احمدی نژاد عملا همون کارهای آقای خاتمی رو انجام میده، منتها با عناوین دهن پرکن بیشتری.
بله.
تابناکم یک گزارش منتشر کرده داله بر این که میزان واردات و صادرات کشور در دوران سازندگی اصلاحات و دوره آقای احمدی نژاد که دوره مهرورزی اسمش گذاشتن ارزیابی داشته، بعد میگه که دولت نهم دو برابر دولت اصلاحات و سازماندهی منافع کشور رو اتلاف کرده. بنا به اظهار این سایت که من توضیح میدم، تابلوک هم سایت بازتاب قبلی هست، همون گروه هستن، واقعه جدیدی کار میکنن و ساختمان جدید رو هم اجرا کردن و بیشتر خط و خطوط تحت تاثیر آقای دکتر محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در این سایت آمده که به رغم اینکه در آمد نفتی کشور در سال گذشته به قدر خیره کنندی بالغ بر 185 میلیارد دلار بوده، ولی صادرات محصولات جانبی نفت از مرز 200 میلیارد دلار هم عبور میکنه. این خیلی جالبه.
بله.
اقتصاد ایران میگه همچنان در شرایط رکود به سر میبرد و علاوه بر آن که رشد تولید ناخالص داخلی در سطح 6% پیچین باقی مانده، نرخ بیکاری نیز همچنان در حد 12% قرار داره و رفاه عمومی نه تنها افزایش چشمگیری نداشته، بلکه با توجه به قواعد فزاینده تورم کشور ما شاهد کاهش بزرگ در این حوزه نیز هست. یک آماری که اینجا داریم این است که اینها گفتن که اگر که این ادامه پیدا بکنیم و اقتصادی که به اصطلاح دولت آقای احمدی نژاد دارد، دولت نهم، به طرز وحشتناکی روند رشد و توسعه اقتصادی رو مختل میکنه، که من فقط یک پاراگراف از این مقاله جالب رو براتون میخونم و به خبر بعدی میپردازم. گفته شده که این نتیجه ناشی از اسلاف بیش از نیمی از بهره‌وری درآمد نفتی در ایجاد رونق اقتصادی در سال اخیر بوده است، احتمالا ناشی از تغییر ترکیب واردات است، چرا که ترکیب واردات در دولت سازماندهی و اصلاحات، میدونید دولت سازماندهی منظورش از دولت هاشمی نیست، دولت اصلاحات هم منظورش از دولت آقای خاتمی، به نحوی بوده بخش عمده واردات به خریداری مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات یا دانش فنی اختصاص داشته که منجر به ایجاد رونق و رشد اقتصادی شده. این جای بحث داره که آیا واقعا ما تکنولوژی تونستیم بخریم؟ آیا توانستیم ماشین‌آلات مربوط به صنایع اصلی مادر بنایی رو وارد کنیم؟ یا اینها مثل بقیه عملیات مالی اقتصادی که در طول دون دو دوران گذشته ما داشتیم در کشورمون بیشتر بهانه های لفت‌ولیف بوده و پنهان کردن پول به بهانه خریدهای کلان استراتژیک در رابطه با کشورهای خارجی و توهم این که کشورهای دیگه کالاها رو به ما گران می‌فروشن چون در مناقشه با آمریکا هستیم. در حال اونها میگن که در سال‌های اخیر تغییر عادات به سمت افزایش در سهم کالاهای مصرفی، این موضوع باعث شده که افزایش حجم واردات نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور نداشته باشه، بلکه ورود کالاهای مصرفی کشور بخشی از بازار تولید داخلی رو به تصرف اجناس خارجی در بیاره و عملا تولید ناخالص داخلی و اشتغال آسیب ببینه. ما در بحث حاکمیت ملی اگر عزیزان هم به خاطر داشته باشن گفتیم که در حاکمیت ملی توجه به معیشت مردم و زندگی مادی مردم همیشه به عنوان یک استراتژی غیر قابل اغماض و انکار و کم توجهی طرف، چرا که یک ملت فقیر و گرسنه بیکار که از احساس اضطراب رنج میبرن نسبت به آینده شغلی خودشون یا امکان ارتقا در شغلی که دارن به جهت آموزش های تکمیلی و مثلا رفتن به دانشگاه یا کسب مدارج فنی بالاتر در همون رشته تخصصی خودشون، این همچه کشوری به سرعت در حوزه امنیت ملی بخش اقتصادی دچار ناامنی میشه، دچار فروپاشی میشه. شما اقتصادتون از امنیت برخوردار نبود، اون وقت به سادگی ناامنی عمومی سرایت میکنه به حوزه های دیگه در آموزش و پرورش و حتی در هنر هم آثار این ناامنی ها رو میگیره. به همین دلیله که همیشه گفته میشه که یک حاکمیت ملی زمانی به ثبوت میرسه که ما ببینیم کسانی که قدرت و اهرم‌های قدرت رو در اون سه قوه حداقل در دست دارن و حکومت رو به وجود میارن، اصل اول و در واقع تقدم اول برای فعالیت‌های اونها و اهداف اونها در حوزه تخصص‌های فردی اونها این است که جامعه رو توسعه ببخشن و وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشن، به نحوی که دائما کشور به عنوان تولید کننده کارای تمام شده آماده مصرف، به قول فرنگی ها کانسومبل، یا به صورت نیم ساخته در مورد مواردی که یا توجیه اقتصادی نداره خط تولید کامل رو ما داشته باشیم، یا رقبای قدرتری هستن که در سطوح بعدی ما به سادگی نمیتونیم با اونها رقابت کنیم. یک حاکمیت ملی و یک دولت ملی و حکومت ملی همیشه سعی میکنه که وضعیت اقتصادی ما به گونه‌ای باشه که صادرات ما و درآمد ما از صادرات کالاهای تمام ساخته شده یا نیم ساخته آنچنان برتری داشته باشه بر سایر اقلام که بخش مهمی درآمد دولت ناشی از وصول مالیات روی این کالاها باشه. هر چقدر اقتصاد کشور به روابط و مناسبات دلالی واسطه‌گری نزدیک باشه و به اون آلوده باشه اقتصاد شکننده تر میشه. کما که شما میبینید جمهوری با نزدیک به 1.5 میلیارد جمعیت امروز به صورت یک پول عظیم اقتصادی در اومده، در حالی که 20 سال پیش در بعضی از حوزه های در واقع مواد و کالاهای صنعتی مثل کامپیوتر، الکترونیک و حمل و خودرو کالای چینی رو بخره و ساکنان جزیره کوچک فرموز که کشور تایوان رو به وجود آوردن به مراتب از جمهوری خلق چین پیشتر بودن، اما امروز تقریبا همه تولید کنندگان تراز اول صنایع الکترونیک و آی سی تی یا کاملا خط تولیدشون رو به جمهوری خلق چین منتقل کردن و یا بخش هایی از تولیدات خودشون رو در اونجا انجام میدن. این به دلیل این است که در اونجا علارغم که رژیم کمونیستی هست، اما چون دو رژیم میخواهد تشبه داشته باشد به حاکمیت ملی، یعنی 1.5 میلیارد انسان رو قانع بکنه که رژیم فعلی مدافع حقوق شماست، میبینیم که رفتارهای جمهوری خلق چین تا چه اندازه به سلامت جامعه و به خوشبختی مردم چین و به ارتقاء سطح امنیت ذهنی و روحی و روانی مردم نزدیکتر در مقایسه با کشور ایران که ادعا میکنه که پرچمدار انقلاب اخلاقیات است و رژیم جمهوری اسلامی ایران در یک قدمی تبدیل شدن به حاکمیت آخرالزمانه. بنابراین اگر که دولت آقای احمدی‌نژاد شما میدید از انجام بدیهی‌ترین برنامه های سازندگی حتی به صورت دست و پا شکسته و سردستی و توان با سهل‌انگاری و نمایش های تبلیغاتی مثل اون چی که در دوران آقای هاشمی رفسنجانی وجود داشت عاجزه، این به دلیل این است که دولت آقای احمدی نژاد سر سوزنی از نهادها و از برها و فاکتورهای ناشی از اعتقاد و باور به حاکمیت ملی و قدرت مردم بی بهره است.
بله خواهد بفرمید.
برابر نشان میده که به ازای هر 1 میلیارد دلار کالایی که وارد کشور ایران میشه 100,000 نفر بیکار میشن، یعنی یه چیزی حدود 1,000 دلار ما در اینجا باید سرمایه گذاری رو از دست بدیم و این در مورد سرمایه گذاریه نه در مورد گردش مالی که از دست میده.
بله.
و در دراز مدت خود اقتصاد ظرف چند سال مطمئن میشه. مثلا دیگه 65 میلیارد دلار واردات ما در سال بوده، در سال گذشته بوده، باعث شده 6 میلیون 500 هزار نفر شغلشون از دست بده. آقای سعید لیلاز که یکی از کارشناسان اقتصادی هست و در کشور ما شهرت به سزایی داره در گفتگو با آفتاب گفته که همین نکته رو درک کردم بیان کرده و گفته که واردات بیرویه کالاها باعث شده که نه فقط بیکاری وجود بیاد بلکه تورم زایی و گرانی شدت پیدا بکنه. بعدا گفتن که دولت برای این که این تورم رو و به فرای خط کنترل در بیاره سعی میکنه که نقدینگی رو به سمت واردات سوق بده، همون صحبتی که قبلا کردیم. و چرا؟ چون در واردات شما سریع به سود میرسید، شما یه پولی میدید یه کارهایی وارد میکنید که جامعه بهش نیاز داره، اون با سود قابل توجه میشه. اگه قرار بشه همین رو بخواید تولید کنید یک بند بسیار پیچیده رو باید طی بکنید که توام با دردسرهای بسیاری هستید و روابط مناسبات کارگری و کارفرماها میگیرید، قوانین و مقررات مربوط به نیروی کار، تامین انرژی، آب و همینطور پوشش های مختلفی که برای نیروی کار لازمه. اما خیلی راحت مثلا شما یک میلیون تن میتونید شکر وارد کنید. خواهد که شما بگن اگر شما یک میلیون تن شکر مثلا تولید کنید چقدر دولت با دردسر مواجهه؟ دولت یعنی ماهیت ملی یا انگیزه های ملی نداره، قطعا به سمت و سوی روابط و مناسبات تجاری و دلالی میره.
بله.
مطلبه بعد مربوط هست به این که در موشه کمبود نقدینگی باعث شده که فروش کالاها دشوار بشه و واحدهای تولیدی با دردسر مواجه بشن. آقای اسماعیل گوچی که یکی از فعالان کارگری در استان بوشهره در مصاحبه با سایت دستگرنج که من توضیح بدم، دستگرنج همون خبرگزاری کارگری ایران هستن که بعد از مشکلاتی که براشون به وجود آمد نامشون به این تغییر داده.
آره.
اما گفتن که کارگران این واحدهایی که با به خاطر کمبود نقدینگی با مشکل مواجه هستن، این کارگرا به صورت جمعی یا به صورت تک تک از کار اخراج میشن و بعد کارخانه ها تعطیل میکنن، این به کارخانه به تعطیل کشیده میشه. بعد خود ایشون گفته که مثلا 30 نفر از مجموع 100 نفر کارگری که در شرکت چرم بوشهر کار میکردن از کار اخراج شدن، یعنی ظرف چند روز 30% از نیروی کار این کارخانه کوچک اخراج شدن. یا گفته که 300 تا کارگری که در کارخانه حصیربافی بوشهر و دورسازی صدف کار میکردن اینا اخراج شدن و همه ساله این کارخانه هایی که در بوشهر هستن به دلیل کمبود نقدینگی و فروش کالاهاشون پشت سر هم اینها ورشکسته میشن. شما میدونید که اصطلاح بحران اقتصادی همین است که شما کالا میتونید تولید کنید اما بازاری براش نداره و این موجب شکست اقتصادی میشه. یادمون باشه بوشهر همون جایی که اون نیروگاه های عظیم پرهزینه اتمی در اینجا ساخته میشه و همین چندی پیش جناب آقای رئیس جمهور گفتن که بوشهر از لحاظ سرمایه گذاری های استراتژیک در صدر همه استان هاست و بعد مثلا اشاره کردن به اسدویه و هم به نیروگاه بوشهر.
بله.
تناقض و تضاد بین این واقعیت ها و اون صحبت ها شما میبینید میتونه به خوبی برملا کننده فاجعه ای باشه که در بطن مناسبات و روابط اقتصادی و تولیدی در کشور ما جریان داره.
بله.
کارفرمای کارخانه قند پیوان که یکی از مشهورترین کارخانجات ملی کشور ما، نمایندگان صنف کارگری اونجا رو با رویه خلاف قانون اخراج کرده و این افراد که خودشون هم کارگر اون کارخانه بودن یه نامه به هیئت ماده 22 که دارن رویه صلاحیت و قانونی برای رسیدگی به تخلفات نهادهای صنفیه ارسال کردن و به اخراج خودشون اعتراض کردن. بعد در این نامه هم گفتن که بارها از سوی از مسئولین اداره اون کار و امور اجتماعی خراسان رضوی خواستار رسیدگی شدن اما چون اونها سکوت کردن و اقدام نکردن مستقل کارفرمای این کارخانه این سکوت یک نوع چراغ سبز تلقی شده و باعث شده که اونها این کارگرها رو اخراج میکنن. بیشتر کسانی که اخراج شدن از نیروهای قدیمی کارخانه هستن، سنین بالا دارن و سوابق کار حدود 25 سال.
بله.
سازمان محاسبات کل کشور اعلام کرده که 2000 میلیارد ریال که حدود 215 میلیون دلار میشه سود خالصی بوده که شرکت مخابرات ایران همراه اول از بابت ارسال پیامک یا SMS به دست آورده و گفته که برای مثلا امسال در بین 26 اسفند 84 تا 6 فروردین 85 175 میلیون پیامک فرستاده شده به 2 میلیارد تومان درآمد داشته برای شرکت مخابرات.
بله.
جالبه بدونید که پیام کوتاه یا SMS برای اولین بار در 3 دسامبر 1992 توسط یک شرکت اپراتور خدمات تلفن در اروپا به اصطلاح ارائه شده و ابداع شده. ما اول کسی فکر نمی‌کرد که این اختراع جدید و این سرویس جدید مخابراتی تا این اندازه موفق باشه. مثلا در سال 9 مسیحی سال 2007 یعنی درست یک سال پیش 33 میلیارد SMS شده.
بله.
و دریافت SMS با تأخیر بسیار زیاد در ایران انجام می‌گیره. در ایران هم از اواخر سال 1381 شمسی یا به عبارت صحیح‌تر خورشیدی خیامی که میشه همون اوائل سال 2002 میلادی شرکت مخابرات اون رو راه‌اندازی کرد و کلی تبلیغات کرد که البته ما دیدیم که عملا تا چه اندازه این تبلیغات به واقعیت نزدیک بوده یا نبوده. در نخستین روزهای سال 85 30 میلیون پیام کوتاه فرستاده شده. عید قدیر همین امسالی که توش هستیم کاربران تلفن همراه 70 میلیون پیامک فرستاده فقط. و شما ببینید چه سود عظیمی از این بابت نصیب شرکت مخابرات میشه بدون اینکه هیچ خدمات واقعا به قابل توجه و ارزشمندی رو به مردم بده. کشور ما یکی از بدترین خدمات تلفن همراه در جهان رو داره متاسفانه.
متاسفانه.